فابریکې جوړ شي نو د هیواد اقتصاد به پرمختګ وکړي.
ساعت 7:30 است، ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، این مجله خبری را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. در آستانه آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان، وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که سالگرد غم‌انگیز در انتظار دانش آموزان دختر افغانستان است. ماتیو ملر، سخنگوی وزارت، در یک کنفرانس خبری گفته که ایالات متحده از هر فرصت برای ترغیب طالبان استفاده خواهد کرد تا به دختران بالاتر از سنف ششم اجازه بازگشت به مکاتب را بدهد. حکومت طالبان میگوید که مولوی محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع، و قاری فصیح‌الدین فطرت لوی دریسیزی آنها با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر ملاقات کردند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، امروز 7 مارچ در شبکه ایکس تویتر سابق در اعلامیه گفته که در این دیدار تقویت روابط و پیشرفت در زمینه‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. رسانه‌های دولتی قطر تا هنوز در مورد این دیدار چیزی نگفتند. گزارش تازه سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که طالبان به طور قابل توجه تعداد مدارس دینی را در افغانستان افزایش دادند و اکنون بیش از 7000 مدرسه در افغانستان ثبت شده که عمدتاً برای دانش آموزان پسر تخصیص یافته است. بر اساس گزارش این تعداد شامل 6836 مدرسه برای پسران و مردان و 380 مدرسه برای زنان و دختران است. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل داریم. با افزایش فشارهای اتحادیه اروپا برای ایجاد یک مسیر بحری از قبرس به نوار غزه، دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا میگوید که متحدان اسرائیل صبر خود را از دست دادند. کامرون دیروز 6 مارس در ملاقات با بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل تاکید کرده که اسرائیل باید برای رسیدن کمک‌های بشری به نوار غزه گام بردارد. کامرون همچنین گفته که بریتانیا به طور جدی در مورد حملات اسرائیل به شهر رفح نیز نگران است. در این حال گروه‌های امداد رسان می‌گویند همه نوار غزه در یک بحران بشری غرق است. شمال آن منزوی شده و بسیاری از حدود 300 هزار نفری که هنوز در آنجا زندگی می‌کنند برای زنده ماندن به خوردن علوفه حیوانات مجبور شدند. سازمان ملل متحد می‌گوید که از هر 6 کودک کمتر از سن 2 سال در شمال نوار غزه، یک تن آن از سوی تغذیه حاد رنج می‌برد. قرار است جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا از سخنرانی خطاب به مردم استفاده کرده دیدگاه خود را برای دور دوم ریاست جمهوری برای رای دهندگان ارائه کند که ناامید هستند و نزد آنها آمادگی او برای این کار مورد سوال قرار دارد. انتظار می رود که در سخنرانی بایدن هشدار دهد که دونالد ترامپ نامزد پیشتاز حزب جمهوری خواه یک جایگزین خطرناک است. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیت پرس، سومین سخنرانی خطاب به مردم بایدن چیز شبیه به یک مصاحبه در جریان کار خواهد بود، زیرا مسن‌ترین رئیس جمهوری آمریکا تلاش می‌کند نگرانی‌های موجود در مورد سن و عملکرد کاریش را برطرف کرده، در عین حال تضاد خود را با رقیب کاملا مشخصی بود در سال 2024 میلادی تشدید کند. و بازی یک روزه کرکت بین تیم‌های افغانستان و ایرلند در شهر شارجه ادامه دارد. تا به حال در 35 اوور افغانستان 185 رنز داشته و یک بازیکن خود را از دست داده است. همین لحظه تعداد رنزهای افغانستان به 190 بالا رفت. اگرچه در این بازی بازیکنان شناخته شده و ستاره افغانستان یعنی رشید خان و مجیب الرحمن حضور ندارند، اما علی محمد غزنفر بازیکن جدید به این تیم پیوست. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بار دیگر بر باز شدن مکاتب بلندتر از صف ششم برای دختران تاکید کرده و در مورد سال نو تعلیمی نگران است.
ما درک میکنیم که یک سالگرد غم‌انگیز سال تعلیمی دیگر نزدیک است و ما به صراحت اعلام کرده ایم که دختران هرگز نباید از رفتن به مکتب منع شوند.
کمپاین ملی آموزش دختران به کشورهای سازمان همکاری اسلامی در مورد بستماندن درهای مکاتب دختران نامه سرکشاده فرستاده است. یک عضو این کمپاین میگوید:
ما هم تمام ممالک اسلامی را در این قسمت مخاطب قرار داده و سوال میکنیم که بر ما هم واضح بسازیم که کدام مبنای دینی در این یه است.
سازمان ملل متحد از افزایش تعداد مدرسه های دینی توسط طالبان در افغانستان سخن میگوید. آخرین ها در نوار غزه و جنگ اسرائیل حماس در اینجا. امیدواری ها از ریزش برف های اخیر در افغانستان. یک دهقان میگوید: و از پیام های صوتی شما شنوندگان گرامی،
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزارت خارجه آمریکا میگوید از هر فرصت برای ترغیب طالبان استفاده خواهد کرد تا به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه بازگشت به مکاتب را بدهد. در حالی که چند روز با آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان باقی مانده، متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز در یک نشست خبری گفت سالگرد غم‌انگیز در انتظار دانش آموزان دختر افغان وجود دارد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا همچنین گفت هیچ نشانه ای از بازگشایی مکتب‌ها و پوهنتون‌ها برای دختران در افغانستان وجود ندارد. بیشتر در گزارش سحر لیوال می‌شنوید.
در حالی که فقط 13 روز دیگر با آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان باقی مانده، وزارت خارجه آمریکا میگوید هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که طالبان به دختران افغان اجازه آموزش بالاتر از صنف ششم را بدهد. متیو میلر سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در پاسخ به سؤال در این باره در یک نشست خبری گفت که آمریکا از هر فرصت برای ترغیب طالبان استفاده خواهد کرد تا به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه بازگشت به مکاتب را بدهد.
البته ما درک میکنیم که یک سالگرد غم‌انگیز سال تعلیمی دیگر نزدیک است و ما به صراحت اعلام کرده ایم که دختران هرگز نباید از رفتن به مکتب منع شوند. احترام به زنان افغان و حفظ حقوق آنها نیز برای کار و تلاش ما در افغانستان مهم است. در هر فرصت از طالبان می خواهیم که دختران را اجازه بدهند تا به مکتب بروند.
این در حال است که تنها چند روز با آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان باقی مانده است. شماری از دختران بالاتر از صنف ششم که از آموزش محرومند، از حکومت طالبان می‌خواهند که با آنها اجازه دهد تا در سال پیشرو با آموزش خود ادامه داده و آن را تکمیل کنند. حسینه باشنده لغمان می‌گوید:
با سواد مرد یا با سواد میرمن تا دیر سخت.
این کشور به یک مادر تحصیل کرده، یک زن تحصیل کرده نیاز دارد. امیدواریم که در آغاز سال تعلیمی جدید به دختران اجازه آموزش داده شود، زیرا بدون دختران و زنان افغانستان پیشرفت نخواهد کرد.
افغانستان پرمختګ وکړي وړاندې لاړ شي.
یک بانو باشنده کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در این گزارش ذکر شود نیز میگوید که اگر طالبان مانع آموزش او نمی‌شدند، حالا از صنف 12 فارغ می‌شد.
از حکومت خواهان ازی هستیم که دروازه های مکتب ها را بروی دختران باز بکنند تا که اونا هم به مثل پسران درس بخوانند و تحصیل خود ادامه بتن. اونا هم آرزوها دارند، اونا هم میخواهند که درس بخوانند و حقشان است، حق مسلمشان است که درس بخوانند.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در مورد اظهارات متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا و مطالبات دختران افغان پاسخی نداد، اما حکومت طالبان قبلا گفته بود که روی یک میکانیزم کار می شود که بر اساس آن دختران بالاتر از صنف ششم نیز اجازه رفتن به مکتب را پیدا کنند. اما با آنکه 900 روز از محرومیت این دختران می گذرد، دروازه های مکاتب همچنان برای آنان بسته است.
روز پنجشنبه هفتم ماه مارچ از مسدودیت دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم 900 روز تکمیل شد. در این مدت طولانی فعالیت های گوناگون در سطح ملی و بین المللی صورت گرفت تا زمینه تعلیم و کار برای دختران و زنان دوباره فراهم شود. ولی تا کنون از جانب حکومت طالبان کدام روزنه امیدی در این بخش نشان داده نشده. به مناسبت همین روز کمپاین ملی برای آموزش دختران که یک سال قبل تشکیل شده یک نامه سرکشاده را عنوانی سازمان همکاری اسلامی فرستاده و خواهان فشار بیشتر بر حکومت طالبان شده تا دروازه های مکاتب را برای دختران باز کند و محدودیت بر کار زنان را رفع نماید. در همین مورد صحبت داشتیم با خانم وحیده کبیر، عضو حرکت مبارزه ملی برای آموزش دختران، و در آغاز در مورد این کمپاین پرسیدیم.
کمپاین ملی آموزش دختران از مدت یک سال به این طرف آغاز شده و مطلب اولیش قسم که از نامش هم شما می بخوامین کمپاین برای آموزش دختران است. کسانی که در این کمپاین سهم هستند اکثریت از طبقه اوناس و ذکور، هر دو در سطح معارف افغانستان فعالیت های بارزی داشتند، استادای فاکولته، معلمین، شاگردان، پدران، مادرای که دخترایشان از درس مانع شده و همچنان خانمایی که در ساحات دیگر به کار مصروف بودند مانع کارشان صورت گرفته، اینا همه در این کمپاین شامل هستند.
نقش شما در این کمپاین چی است؟
نقش ما من از این کمپاین همیست که در سایی که دایر میشه نظرات که ارائه میکنم، ما من از یک سخنگو در اونجا با یایی که با ایشان در تعامل و دیالوگ صحبت هستیم، مشکلات را که این محدودیت آموزش و کار بر خانم ما آورده به اونجا تحلیل و بحث صورت میگیره، بالایش دکترای هم دعوت شدن، مشکلات را که در فامیل ها و همچنان در آینده خانم ها این محدودیت ایجاد کرده صحبت میشه، این مسائل عمومی شان میباشه.
شما قرار معلوم یک نامه سرگشاده به سازمان همکاری های اسلامی فرستادین. نکته مهمی در این نامه هست، این نکته را شما خودتان چه قسم بررسی میکنین؟
بله، مطلب مهمی که هست و مخاطب ما در این سازمان همکاری های اسلامی به این خاطر است که تا حال ما دلایل از طرف امارت اسلامی در این رابطه واضح و روشن نشدیدیم. اینجا و آنجا که اونا صحبت کردن گفتن که ما مسائل شرعی که حقوق زنها در اون مطرح است مراعات میکنیم و به اساس از او این مطلب فعلا معطل و یا تا امر ثانی گذاشتن. از این خاطر ما هم تمام ممالک اسلامی را در این قسمت مخاطب قرار داده و سوال میکنیم که اگر واقعا این مبنا و استدلال درون دینی دارد که ما از آموزش دختران مانع شویم، پس شما بر ما هم واضح بسازید که کدام مبنای دینی در اینجا است که اینا طالبا به او استناد میکنند. اگر نیست، 57 58 کشور اسلامی دیگر که این ممانعت برای خانما و دختران نداره و دلایل اسلامیش هم برای زنا و برای ما هم واضح است، بیان بکنند که طالبا به این قناعت حاصل کنند. اگر نمی کنند هم طالبا باید دلایل خود بگویند، چون این مطلب اونا از نگاه دینی و اسلامی می خواهند واجب برش بتن.
این فشاری که شما انتظار دارین که کشورهای اسلامی سر حکومت طالبا در افغانستان بار آوره، این فشار چی نوع یک فشار باید باشه که مؤثر واقع شود؟
صرف از نگاه اخلاقی و استدلال دینی. دیگر رقم فشار سازمان همکاری های اسلامی در اختیار خود نداره، اما از راج اخلاقی صلاحیت ازیر دارن، چون علمای اسلام در تمام دنیا مبانی اسلامی را یک چیز و یک رنگ است. تفاوت در او در بین ممالک و مسلمان های نمیتانه باشه. اینا از نگاه وجه اخلاقی و استدلال دینی میتانن با طالبا در یک دیالوگ شامل شوند. اگر که در این قسمت اونا آمادی ازی هستن که نظر علمای دیگه اسلام هم بشنوند، میتونه آدم انتظار داشته باشه که طالبا قناعت خود را بگیرن.
صحبت بود با خانم وحیده کبیر، عضو حرکت مبارزه ملی برای آموزش دختران.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
سازمان ملل متحد می گوید حکومت طالبان تعداد مدرسه های ثبت شده در افغانستان را به طور قابل توجه افزایش داده است. در گزارش جدید آنتونیو گوتریش، سرمنشی این سازمان که روز گذشته به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه شد، آمده که در حال حاضر بیش از 7000 مدرسه ثبت شده و در این کشور فعالیت دارند. در این حال شماری از آگاهان امور آموزشی و سیاسی مدعیند که تأسیس بیشتر مدارس به نفع آینده افغانستان نیست. جزئیات در گزارش از سحر لیوال.
آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که حکومت طالبان به طور قابل توجه تعداد مدارس ثبت شده در افغانستان را افزایش داده است. آقای گوترش در یک گزارش تازه اش که روز چهارشنبه به شورای امنیت این سازمان ارائه شد افزوده که در حال حاضر بیش از 7000 مدرسه ثبت شده در افغانستان فعالیت دارد. بر اساس این گزارش از این میان 6836 مدرسه برای پسران و 380 مدرسه برای دختران اختصاص دارد. در ادامه آمده که از اول نوامبر 2023 تا 4 فوریه 2024 تقریبا 2464 دانش آموز از این مدارس فارغ التحصیل شدند که اولین بار از فارغ التحصیل شدن 128 زن نیز گزارش شده است. حکومت طالبان این مدارس را مدارس جهادی می نامند. در گزارش تازه سرمنشی سازمان ملل متحد همچنان آمده که وزیر معارف حکومت طالبان در 26 جنوری تغییرات نصاب درسی را برای سال تعلیمی پیشرو که تا دو هفته دیگر آغاز می شود اجباری کرده است. بر بنیاد گزارش این تغییرات شامل کاهش یا حذف مضامین مانند آموزش مدنی، خوشنویسی، مهارت‌های زندگی و زبان‌های خارجی به غیر از عربی است. در این میان استاد محمد عریف رحمتزاده مسئول مدرسه تعلیم القرآن محمدیه یکی از مدارس دینی در کابل میگوید در این مدرسه به پسران و دختران آموزش‌های دینی داده می‌شود. او در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما در کنار تدریس قرآن کریم بخش سیرت النبی و حدیث شریف و همچنان مسائل نماز دیگر تدریس می‌کنیم. اوناس هم در مدرسه ما تدریس میشه. الحمدلله که استادای اوناس برای اوناس تدریس میکنه و هم بخش ذکر هم است دیگر تدریس تدریس میکنه و سال یک بار اگر فراغت بخش ناظر قرآن نامی داشته باشه.
مجیب مهرداد از فعالان حق آموزش و سخنگوی وزارت معارف افغانستان در جمهوری پیشین میگوید نیاز است تا طالبان بر این پالیسیشان تجدید نظر کنند.
متاسفانه به هیچ وجه به نفع افغانستان نیست اقدامات. افغانستان به اندازه کافی ملا داره، ولی به دکتر، انجینیر، متخصص زراعت و سایر عرصه ها و رشته ها بیشتر نیازمند است. بنان طالبا باید در این پالیسیشان تجدید نظر بکنند.
پیش از این حتی نگرانی های در مورد آموزش های نظامی و افراطی در مدارس تحت اداره طالبان در افغانستان نیز مطرح شده است. آنچه مقام های طالبان همواره رد کرده و گفتند که در مدرسه ها موضوعات نظامی نه بلکه تنها مضامین اسلامی تدریس می شود. در این حال علیمداد علی از آگاهان مسائل سیاسی می گوید که فلسفه حذف مضامین عصری بیانگران است که حکومت طالبان در تلاش است تا جوانان را در مدارس به گفته او با افکار تندروانه و بیخبر از واقعیت های عینی جهان تربیت کند. او در صحبت با رادیو آزادی گفت:
هیچ منطق نداره در افغانستانی که کل دار ندارش اسلام، مدرسه و دین باشه، طالب بیا باز با یک مرکز خاص دیگه و به نام مدرسه خاص دیگه یک اقدام دیگه مستثنا و مجزا از برداشت ها و واقعیت های گذشته بیان چیز دیگه را به نام مدرسه ایجاد بکنن. کل فلسفه اینمی است که اینا افکار خاص خود میخوان در اینجا تعمیم و ترویج بسازن.
برخی از ناظران که پیش از این با رادیو آزادی در این مورد صحبت کردند به این باورند که در مدرسه ها مفکوره های ستیزه جویانه ترویج می شود و به گفته آنان بسیاری از گروه های جهادی از جمله طالبان از مدرسه در مناطق در امتداد خط دیورند در پاکستان ظهور کردند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
از حملات نظامی و جنگ اسرائیل در نوار غزه امروز 7 اکتبر 6 ماه گذشت. حملات نیروهای اسرائیلی بر نوار غزه پس از آن آغاز شد که گروه تندرو حماس در 7 اکتبر سال گذشته بر اسرائیل حمله کرد و منجر به کشته شدن بیش از 1200 تن در یک روز شد و همچنین 240 تن دیگر گروگان گرفته شدند. آمریکا و اتحادیه اروپا گروه حماس را به حیث یک سازمان تروریستی می‌شناسند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
جنگ در نوار غزه در آستانه هفتمین ماه آن قرار دارد، اما هنوز هم از شدت حملات نیروهای اسرائیلی کاسته نشده و نشانه از آتش بس هم دیده نمی شود. اسرائیل گفته تا زمانی که گروه تندرو حماس گروگانهای باقی مانده را آزاد نکند و این گروه از بین نرود به حملات خود ادامه خواهد داد. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا گروه حماس را به حیث یک سازمان تروریستی می شناسند. تخمین می شود که از جمله 130 گروگان باقی مانده نزد حماس، 30 تن آن کشته شدند، حدود 100 تن دیگر در بدل آزادی و سرای فلسطینی از زندانهای اسرائیل در جریان آتش‌بس اخیر در نوار غزه آزاد شدند. جنگ و حملات نیروهای اسرائیلی در 6 ماه گذشته باعث ویرانی‌های بزرگ و مرگومیر گسترده در نوار غزه شده است. بر اساس گزارش گروه بین المللی نجات، 80% باشندگان نوار غزه، یعنی حدود 1.7 میلیون تن، به دلیل این حملات مجبور به ترک خانه ها و مناطق اصلیشان شدند. وزارت صحت نوار غزه که در کنترل گروه حماس قرار دارد میگوید که تا اکنون بیش از 30,000 تن در نتیجه این جنگ کشته شدند که 10,000 تن آنها کودکان هستند و حدود 70,000 تن دیگر نیز زخمی شدند. به دلیل حملات نیروهای اسرائیلی بر نوار غزه، مسیرهای کمک‌های بشری نیز مسدود شده و میلیون‌ها تن در معرض خطر گرسنگی شدید و قحطی قرار دارند. بسیاری از کشورها از جمله متحدان اسرائیل تلاش می‌کنند تا از وخامت بیشتر وضعیت بشری در نوار غزه جلوگیری کرده، اسرائیل را مجبور کنند تا راه‌ها را برای رسانیدن کمک‌های بشری باز کند. با افزایش فشارهای اتحادیه اروپا برای ایجاد یک مسیر بحری از قبرس به نوار غزه، دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا گفته که متحدان اسرائیل صبر خود را از دست دادند. کامرون دیروز در ملاقات با بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل تاکید کرد که اسرائیل باید برای رسیدن کمک‌های بشری به نوار غزه گام بردارد. کامرون همچنان گفته که بریتانیا به طور جدی در مورد حملات اسرائیل بر شهر رفح در نوار غزه نگران است. در این حال گروه‌های امدادی می‌گویند که همه نوار غزه درگیر یک بحران بشری است، شمال آن منزوی شده و بسیاری از حدود 300,000 تنی که هنوز هم در آن منطقه زندگی می‌کنند، برای زنده ماندن به خوردن علوفه حیوانات مجبور شدند. به گفته سازمان ملل متحد، از هر 6 کودک زیر سن 2 سال در شمال نوار غزه، یک تن آن از سوی تغذیه هات رنج می‌برد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
بازی یک روزه کرکت بین تیم‌های افغانستان و آیرلند در شهر شارجه ادامه دارد. در این مسابقه افغانستان ابتدا بیتینگ را آغاز کرد و تا کنون در 40 اوور 216 رن ساخته و 3 بازیکن خود را از دست داده است. اگرچه در این بازی بازیکنان شناخته شده و ستاره افغان یعنی رشید خان و مجیب الرحمن حضور ندارند، اما علی محمد غزنفر بازیکن جدید به این تیم پیوسته است.
بیشتر از خبر،
ریزش برف و باران‌های اخیر در ولایات مختلف افغانستان خوشبینی‌های را به خاطر از بین رفتن خشکسالی و بهبود حاصلات در بین دهقانان افغان به وجود آورده است. برخی از آنها در صحبت با رادیو آزادی می‌گویند که خشکسالی‌های سال گذشته آنان را بسیار نگران کرده بود، اما با بارندگی‌های اخیر این نگرانی‌هایشان تا حد کاهش یافته است. اتاق تولیدات زراعتی و مالداری افغانستان هم میگوید که سال گذشته خشکسالی بیشتر مالداران و دهقانان را متضرر ساخت. برخی از کارشناسان و مسئولان عرصه زراعت میگویند که بارندگی های اخیر در ولایات مختلف افغانستان در بخش زراعت، مالداری، فارمداری و جنگلات تأثیر مثبت داشته و سبب رشد حاصلات و عواید میگردد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با موج از نگرانی های دیاقین و مالداران و هوشدار نهادهای بین المللی از خطرات خشکسالی های بی پیشینه در افغانستان، بارندگی های اخیر و میدواری های تازه را در این کشور به میان آورده است. شمار از دیاقین از ولایت های مختلف به رادیو آزادی گفتند که ریزش برف و باران های اخیر امیدهای از بین رفته ایشان را دوباره زنده کرده است. سید اکبر دهقان و باغدار در ولایت ننگرهار در این مورد به رادیو آزادی میگوید:
تیر کال سیو کمبود دی و بو سره مگم.
سال گذشته ما با کمبود آب روبرو بودیم، اما امسال انشالله بارندگی های را که دیدیم این در باغداری ما تاثیر مثبت خواهد داشت. حالا در بندهای ما آب پیدا می شود و از نظر من سال آینده در بخش کشاورزی یک سال خوبی خواهد بود.
عبدالعظیم دهقان دیگر از ولایت نیمروز اما انتظار بارندگی های بیشتر از این را دارد.
فعلا امسال خو وقت کشت کردن گندم و جو و اینا رفته. دیگه او دوامدار باشه. خدا مهربان است که دوام کند باز میتونیم مثلا پالج بکاریم مثل خربوزه و تربوزه و اینا. خب بهتر میشه.
در این حال اتاق تولیدات زراعتی و مالداری افغانستان میگوید خشکسالی های سال گذشته شمار زیادی از دیاقین و مالداران را متضرر کرد.
وسیم صافی رئیس عامل این اتاق در مورد به رادیو آزادی گفت:
خشکسالی که رونما شده بود بسیار جات از مالدارای ما و زارین ما در اونجا صدمه دیدن. حتی در ولایت‌های شمالی ما مالدارا مجبور به این شدن که مالای خود را به فروش برسانند بسیار قیمت ارزان از خاطر از اینکه نبود چراگاه های یا پا بود. ولی امسال خوشبختانه همین بارندگی های بر ما پاماری که رسیدن میگن که در حدود 70% از همین مالدارا و زراعت پیشای ما امیدوار هستند که امسال خوشسالی هایی که سالهای قبل داشتن امسال خلاصی پیدا کنند.
اما بارندگی های اخیر چقدر می تواند ذخیره آبی برای رفع خشکسالی های پیشرو در افغانستان باشد؟ برخی از آگاهان بخش زراعت این بارندگی ها را با توجه به خشکسالی های دوامدار در افغانستان برای کوتاه مدت مفید می خوانند، اما تاکید دارند که برای رفع کامل خشکسالی نیاز به بارندگی های بیشتر است. ذاکر دهقان یکی از آگاهان بخش زراعت در این مورد به رادیو آزادی گفت:
20 سال می شود که خشکسالی در افغانستان ادامه دارد، بخصوص در 3 یا 4 سال اخیر خشکسالی بسیار زیاد بود، برای فعلا کفایت میکرد، اما اگر در آینده بارندگی نشود و هوا گرم شود برای فصل ها آسیب میرسد.
قابل ذکر است که بارندگی های چند ماه اخیر در کنار اینکه خوشبینی ها را در میان مردم به خصوص دیاقین به میان آورده، از سوی دیگر سبب تخریب خانه ها، تلفات جانی و از بین رفتن هزارها رسم مواشی در ولایت مختلف افغانستان نیز شده است. به تازگی اداره هواشناسی تحت کنترل حکومت طالبان روز گذشته از احتمال بارش، باران و برف سنگین همراه با سیلاب های آنی در 9 ولایت افغانستان خبر داده است. پیش از این سازمان ملل متحد در گزارش گفته بود افغانستان یکی از 10 کشور بیشتر آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی در جهان است و امکانات کمی برای مقابله با این تغییرات دارد.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانید که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق مشه دارد؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
و حالا هم از پیام‌های صوتی شما شنوندگان گرامی.
پیام ها و نظریات شما.
مالیات ها زیاد شده دیگه، از پیشتر به زمان دولت 2000 افغانی بود، حالا به زمان امارات شده 8000 افغانی و توان پرداخت زیر ما نداره.
در دوران جمهوریت پایین تر بود و اینا آمدن گفتن که ما یک کم تعادل میکنیم، عادلانه حساب میکنیم، اما متاسفانه یک چند هزار از ما را بلندتر کردن.
بارگنین که ما کرای دکان فعلا پوره کرده نمیتونیم. زمانی که آمدن سروی کردن، کسی آمد همیجی ساد شد برای ما گفت که اونا مسلمان نبودن، غلط برای شما سروی کردن. گفتم خوب دیگه شما قاری سای محترم بفرمایید شما سروی کنین دیگه، پشتتان طرف ما، روختان طرف خدا. مالیه سابق میدادیم یک چیز، حال یک را بر دو شده.
20 رقم مصرف و مالیه اینا وضع کردن، مالیه دکان است، مالیه جواز است، مالیه مصرف برق است، مصرف لوحه از دکان مان است کردیم.
یک دکاندار به هیچ وجه کار خدا پیش بردن نمیتونه. سالانه 5000 7000 بر دکان کسبشان فرق میکنه مالیشون نه. و ضمن مالیه تکس لوحه میباشه که متر 500 تکس لوحه میگیرن. و جواز دکان هم چنان میباشه که سالانه هر دکاندار 4000 3000 جواز باید تحویل کنه.
پیام شما نظر شماست.